ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. در شروع هفته کاری در ایران، مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر در مدارس شهرهای مختلف ادامه پیدا کرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید برای مقابله با بی‌حجابی از دوربین‌های هوشمند استفاده خواهد کرد. پرستاران و پرسنل اورژانس مشهد مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند. گزارش‌ها از ایران حاکی است با پایان تعطیلات نوروزی و بازگشایی مجدد مدارس، مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر در شهرهای مختلف ایران ادامه پیدا کرده است. روز شنبه صفحه توییتر 1500 تصویر ویدئویی را مبنی بر مسمومیت دانش آموزان در مدرسه دخترانه خیام در شهر پردیس منتشر کرد. همچنین از اردبیل ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که مسمومیت دختران دانش آموز را در مدارس معراج و آسیه در این شهر نشان می‌دهند. در همین باره حمزه مهری، رئیس فوریت‌های پزشکی اردبیل، گزارش داده است که از 9 صبح روز شنبه از چند مدرسه دخترانه با اورژانس تماس گرفته شد و تعدادی دانش آموز با علائم استراب، تنگی نفس، سردرد و با بدحالی به بیمارستان‌های مختلفی در شهر اردبیل منتقل شدند. هنگاف هم از مسمومیت تعدادی از دانش آموزان دختر مدارسی از شهرهای دیواندره و نقده گزارش داده است. پس از پایان تعطیلات نوروزی، این چندمین مورد از بازگشت مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در ایران است. مسئولان حکومت ایران تاکنون توضیح دقیقی درباره دلیل و چگونگی این مسمومیت‌ها منتشر نکردند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد که برای مقابله با بی‌حجابی در اماکن و معابر عمومی از ابزار و دوربین‌های هوشمند استفاده خواهد کرد. در ادامه اطلاعیه آمده است که نسبت به شناسایی افراد به گفته این بیانیه هنجارشکن، با ارسال مستندات و دادن پیام اقدام میکند. در روزهای گذشته موضوع رعایت حجاب در صدر خبرها قرار گرفته و مقامهای حکومتی از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با کشف حجاب مخالفت کردند. از روز او روز سه‌شنبه 15 فروردین ماه کشف حجاب زنان را حرام شرعی و حرام سیاسی دانست و گفت این مسئله قطعا حل خواهد شد. شماری از کادر درمان و پرستاران بخش اورژانس مشهد روز شنبه در اعتراض به پایین بودن دستمزدهایشان مقابل استانداری این شهر تجمع کردند. پرسنل معترض با شعار 115 خابیده تعرفه ای ندیده اعتراض خود را به تعرفه دستمزدها اعلام کردند. در ماه‌های گذشته پرستاران و کادر درمان در بیمارستان‌های چندین شهر ایران در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی بارها اعتصاب کردند. حقوق کم، کار زیاد، شیفت‌های نامنظم، عدم دریافت اضافه کاری و حداقل پاداش از مشکلات پرستاران اعلام شدند. این مشکلات باعث مهاجرت پرتعداد پرستاران ایرانی به کشورهای خارجی و در نتیجه کمبود نیروی کادر درمان در ایران شده است. تنش‌های لفظی میان ایران و جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد. روز شنبه رئیس مجلس جمهوری آذربایجان از ایران خواست از اقدامات به گفته او مداخله جویانه در امور کشورش دست بردارد. نمایندگان مجلس ایران هفته گذشته در بیانیه‌ای از همتایان خود در پارلمان جمهوری آذربایجان خواستند تا علیه دولت الهام علیف به خاطر گشایش سفارت در اسرائیل موضع بگیرند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ده روز از افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل می‌گذرد و تنش لفظی میان مقام‌های تهران و باکو بر سر این اقدام همچنان ادامه دارد. سفارتی که بعد از 30 سال رابطه رسمی جمهوری آذربایجان و اسرائیل در جریان اولین سفر وزیر خارجه این کشور در تل‌آویو افتتاح شد، اقدامی که واکنش نمایندگان مجلس ایران را در پی داشت. هفته گذشته آنها در بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان خواستند تا علیه دولت الهام علیف به خاطر باز کردن سفارت در اسرائیل موضع بگیرند، درخواستی که دیروز رئیس مجلس جمهوری آذربایجان آن را یک تحریک سیاسی دیگر از سوی تهران خواند. صاحب قفاروا روز جمعه گفت هیچ کس حق ندارد که در اعمال حق حاکمیت ملی آذربایجان مداخله کند. خانم قفاروا در ادامه از مقامهای تهران خواست به انجام چنین تحریکاتی پایان دهند و از کارهایی که روابط دو جانبه را خدشه‌دار می کند خودداری کنند. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل 10 روز پیش در زمان افتتاح سفارت آذربایجان در تل‌آویو در دیدار با همتای آذربایجانیش جمهوری اسلامی را تهدیدی برای دو کشور خواند و گفت دولت‌هایشان درک مشترکی از تهدیدهای ایران دارند. نمایندگان مجلس ایران به جمهوری آذربایجان هشدار دادند که افتتاح سفارت این کشور در اسرائیل تبعات منفی زیادی برای این کشور خواهد داشت. 2 روز پیش تشکیلات امنیتی و وزارت کشور آذربایجان بیانیه مشترکی را مبنی بر تلاش افراد مرتبط با ایران برای ساقط کردن حکومت این کشور منتشر کردند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز 5 شنبه سفیر ایران در باکو را احضار کرد و با عنصر نامطلوب خواندن 4 نفر از اعضای سفارت ایران به آنها 2 روز فرصت داد که خاک این کشور را ترک کنند. روز گذشته تصاویری از این 4 نفر منتشر شد که در یک خودرو در نقطه مرزی آماده ترک خاک آذربایجان بودند. در واکنش به این اقدام سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اقدام به عمل متقابل دیپلماتیک را در دستور کار دارند. ناصر کنعانی گفت این رفتار جمهوری آذربایجان با اصول همسایگی در تعارض است. آقای کنعانی بدون اشاره به افتتاح سفارت آذربایجان در تل‌آویو مقابله با عادی‌سازی روابط با اسرائیل را یک ضرورت و تکلیفی دینی و وجدانی خواند. جمهوری اسلامی همواره به تحکیم روابط همسایگانش با اسرائیل واکنش نشان داده است. رسانه‌های وابسته به حکومت می‌گویند از زمان افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل اظهارات و مواضع ضد ایرانی این کشور تشدید شده است. به رغم تنش‌های ادامه دار میان ایران و جمهوری آذربایجان، سفارت ایران در باکو در سطح سفیر همچنان فعال است. دولت آذربایجان اما پس از حمله یک مرد مسلح به سفارت این کشور در تهران و کشته شدن رئیس بخش حفاظتی آن در رویداد 2 ماه پیش سفارتش در تهران را تعطیل و فعلا به کار کنسولگریش در تبریز اکتفا کرده است.
بحث قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی کشورهای اروپایی همچنان داغ است. برخی مقامات اروپایی دلیل به تعویق افتادن این امر را موانع حقوقی عنوان کردند. در بریتانیا نیز همچنان شماری از نمایندگان پارلمان این کشور خواستار اضافه شدن نام این سازمان به فهرست گروه‌های تروریستی هستند. از جمله آلیشا کیرنز، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا. خانم کیرنز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به تلاش برای آدمربایی و آزار و اذیت شهروندان بریتانیایی در خاک این کشور متهم کرده. از خانم کیرنز سوال کردم که چه توجیهی برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی دارد.
من از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنم. اگر رفتار این سازمان رو بررسی کنید، می‌بینید که در سال‌های گذشته تلاش کرده در خاک بریتانیا آدم‌ربایی و قتل انجام بده. ما باید با این سازمان برخورد قاطع داشته باشیم. واقعیت اینه که تحریم سپاه پاسداران لزوماً کمکی به مهار این نهاد نمی‌کنه، اما پیام واضح و روشنی می‌فرسته که رفتار این سازمان تروریستی است و اجازه نخواهیم داد که این سازمان و یا عوامل اونها در خاک ما فعالیتی داشته باشند. واقعیت اینه که حکومت ایران دوست بریتانیا یا متحدش نیست و اینکه سپاه پاسداران در خاک بریتانیا اقدام به آدم ربایی کرده، اقدام علیه این سازمان رو توجیه میکنه. من از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی حمایت میکنم.
پس چرا دولت بریتانیا قرار دادن سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی به تعویق انداخته؟
من فکر میکنم دولت بریتانیا خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی هست، اما باید در مورد پیامدهای این اقدام صادق باشیم. همونطور که قبلا گفتم، تحریم به مهار سپاه پاسداران کمک نخواهد کرد، اما بعد از این اقدام سفارت جمهوری اسلامی در لندن و سفارت بریتانیا در تهران بسته خواهند شد. بدین ترتیب وزیر امور خارجه بریتانیا هم باید با خانواده شهروندان دو تابعیتی که به اشتباه و خودسرانه توسط حکومت ایران بازداشت شدند تماس بگیرد و خبر بدهد که دولت بریتانیا قادر نخواهد بود برای آزادی اونها تلاش کنه و امنیتشون رو تضمین کنه. ما باید بپذیریم که تحریم چنین عواقبی را در پی خواهد داشت. با این حال، من معتقدم که کارمندان سفارت ما در ایران امنیت جانی ندارند و فعالیت سفارت ما در تهران چندان موثر نبوده.
شما بارها مخالفتتون رو با فعالیت مراکز اسلامی که به گفته شما با سپاه پاسداران در ارتباط هستن اعلام کردید. میشه کمی توضیح بدید منظورتون کدوم مراکز هست و چه شواهدی مبنی بر این ادعا دارید؟
در حال حاضر 3 مرکز اسلامی در لندن و به طور کل 7 مرکز در بریتانیا وجود داره که من از فعالیتشون نگرانم. یکی در منطقه میداویل، یک مرکز آموزشی در ویلسن گرین در لندن و یک مرکز دیگه در شهر منچستر. این مراکز در ارتباط مستقیم با حکومت ایران هستند. رئیس سابق مرکز اسلامی میداویل لندن از منصوبان خود آیت الله ها بود. مسئله دیگه تقدیر و برگزاری گرامی داشت برای یک تروریست به نام قاسم سلیمانی است و همچنین تبلیغ تئوری های توطئه. برای مثال اینکه میگویند داعش ساخت اسرائیل است و در این حال این مراکز برای حکومت ایران دائما تبلیغ میکنند. بنابراین لازمه که این مراکز بسته شوند. وظیفه من محافظت و تضمین امنیت شهروندان بریتانیایی است، اما متاسفانه در حال حاضر خاک بریتانیا امن نیست. اولویت من بسته شدن مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی است. در این حال من خواستار پایان درد و رنج مردم کرد، عراق، سوریه و یمن هستم. تمام مناطقی که به خاطر دخالت‌های ایران ثبات ندارند و مهمتر از همه خواستار پایان مسمومیت‌های زنجیره‌ای دختران ایران هستم. هر روز شجاعت زنان در ایران من رو شگفت زده می‌کنه. زنان ایران نشون دادن که از شجاع‌ترین مردم دنیا هستند. خیلی دوست داشتم که میتونستم بیشتر حمایتشون کنم.
چند هفته پیش به کیف سفر کردین و با آقای زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار داشتید. آیا خود شما شخصا اقدامی در جهت جلوگیری از کمک نظامی تهران به مسکو در جنگ اوکراین انجام دادین؟
جای تعجب نداره که ایران از روسیه حمایت میکنه. این در راستای کمک به متحد و دوستش یعنی روسیه برای حفظ کنترل کشورهای دیگه است. اما باید با حکومت ایران در این زمینه برخورد کنیم. ما بسیار نگران برنامه ایران برای ساخت کارخانه پهپاد در کریمه هستیم و من با شماری از نمایندگان اروپا دائما در تماس هستم و در مورد تصویب تحریم‌های ثانویه علیه ایران گفتگو کردیم تا جلوی این کشور رو در سرپا نگه داشتن حکومت روسیه بگیریم. حکومت ایران اورانیوم با قنای بالا تولید کرده و مذاکرات بر سر برجام هم به بنبست رسیده، اما این به این معنی نیست که ناامید بشیم. امیدوارم به زودی شاهد از سرگیری این مذاکرات باشیم تا اینکه امنیت منطقه آسیب‌پذیر خاورمیانه به خطر بیفتد.
محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران روز شنبه گفت وضعیت کنونی منابع آبی تهران و میزان بارش ها از ابتدای سال آبی نشان می دهد که امسال سال دشوارترین نسبت به سال گذشته پیش رو داریم. به گفته او بارش ها در استان تهران نسبت به میانگین بلند مدت 20% کاهش داشته است. او افزود برای تامین آب در ماه‌های آینده نیازمند صرفه‌جویی و کاهش 20% مصرف آب هستیم. همچنین محمد سرگزی نماینده زابل وضعیت آب در سیستان و بلوچستان را فوق بحرانی توصیف و تاکید کرد اگر در چند ماه آینده کاری انجام ندهیم باید برای حدود 400,000 نفر از جمعیت استان آبرسانی سیار انجام دهیم. ممنونم از همراهی و توجهتون. بخش بعدی خبرها و گزارشات تا 45 دقیقه دیگر.